الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که صاحب حدائق فرمود نماز زن در لباس حریر محض باطله، همونطور که صدوق گفته. فقط دلیل صدوق نادرست بود، به جای دلیل صدوق خود صاحب حدائق سه دلیل ذکر کرده. دلیل اول اینه که ایشون میگه در صحیحه حریز آمده کل صوبن یصلا فیه یا تصلی فیه فلا بأس ان تحرم فیه. بیان میکنه ملازمه را بین جواز احرام در یک لباس و جواز نماز در آن. اینو ضمیمه کنید به اون روایاتی که میگه که زن نمیتواند در حال احرام لباس حریر بپوشد و در لباس حریر نمیتواند محرم بشود. خب مطلب روشن میشه. ما از صحیحه حریز فهمیدیم بین جواز احرام در یک صبح و جواز نماز در آن صبح ملازم است. از دلیل دیگه فهمیدیم که نماز که احرام زن در حریر جائز نیست. نتیجه ملازمه اینه که بگیم پس نماز او هم در حریر جائز نیست. این دلیل اول. دلیل دوم روایت جابر جعفی است. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول یجوز للمرأه لبس الدیباج والحریر فی غیر صلات و احرام. دلیل سوم هم روایت موسی بن بکر انزراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام ینها عن لباس الحریر للرجال و النساء. با توجه به اینکه مسلم بر زن جائز است تکلیفا لبس حریر، پس باید بگیم مراد از این روایت لبس حریر در نمازه. راجع به این دو دلیل اخیر که جواب سریع هست و آسان هست، اول جواب بدیم. اما روایت موسی بن بکر، خب ظاهرش نهی تکلیفیه از لبس حریر برای مردان و زنان. میگید قطعا جائز است لبس حریر بر زنان، خب این روایت حمله بر کراهت بکنید. چه قرینه ای میشه که بگیم پس این روایت نظر داره به بطلان صلات در حریر برای زنان؟ اما روایت جابر، خب سندش ضعیفه، دلالتش مشکل نداره، مشتمل است روایت جابر بر عده‌ای از مجاهیل. جعفر ابن محمد ابن اماره عن ابیه عن جابر الجعفی. یا حسن ابن علی سکری یا سکری، اینها توثیق ندارن. میمونه دلیل اول که دلیل فنی هست. مرحوم آقای حکیم دوتا اشکال کرد. فرموده اولا ما قبول نداریم که زن در حریر نمیتواند محرم بشود. ثانیاً این استدلال شما مبتنی است بر حجیت عکس نقیض. عکس نقیض چیه؟ شما وقتی میگید که العالم و واجب الاکرام، عکس نقیض اینه که بگید من لیس به واجب الاکرام فلیس به عالم. آقای حکیم میگن ما در اصول گفتیم عکس نقیض حجت نیست. یعنی اگر ثابت شد که زید واجب الاکرام نیست اما نمیدونیم تخصصا خارج است از العالم و واجب الاکرام، یعنی جاهل است، یا تخصیصا خارج از العالم و واجب الاکرام، عالم است و تخصیص خورده است از این عموم، اینجا ما نمیتوانیم بگیم خب عکس نقیض العالم و واجب الاکرام اینه که من لیس به واجب الاکرام فلیس به عالم و زیدون لیس به واجب الاکرام جزمن، چون میدانیم واجب الاکرام نیست. دوران هم بین تخصیص و تخصص است. میدانیم زید واجب الاکرام نیست، پس ثابت میشود که عالم نیست. احکام جاهل رو برش بار میکنیم، همینی که در اصول میگفتن اجراء اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص. آقای حکیم میگن در اصول ثابت شده که این درست نیست. مرحوم آقای خویی فرموده اشکال اولتون رو ما قبول داریم. بله، محل من است حرمت لبس حریر بر زن در حال احرام، اما اشکال دومتون رو نمیپذیریم. آقا اگر مفاد خطاب بیان ملازمه است بین دو مطلب، این صحیح حریص که میگه کل ما یصلافی فلا بأس ان تحرم فی، بیان ملازمه میکنه بین جواز صلات در یک صبح و جواز احرام در آن. از علم به انتفاع لازم علم پیدا میکنیم به انتفاع ملزوم. کل نارن حارتون، اگر یک آقایی میگه این آتشه، هر کی دستمونو میبریم نزدیکش میبینیم نمیسوزونه، هیچ گرما نداره، خب میگیم پس آتش نیست. از انتفاع لازم علم پیدا میکنیم به انتفاع ملزوم. این چه فرمایشی است آقای حکیم میفرمایید؟ بعد خود آقای خویی گفتن ولی من یک اشکال دومی آماده کردم جایگزین اشکال آقای حکیم، و اون این هست که روایت یا میگه کل صوب تسلی فی، خطاب به حریزه که ربطی به زن نداره، خطاب به حریزه، کل صوب تسلیفی یا حریز فلا بأس ان تحرم فی، اصلا کاری به زن نداری، اطلاق ندارد نسبت به زن. یا کل صوب یصلافیه، اینم ناظر به نوعه، و الا ملازمه بین شخص حکم جواز احرام در یک لباس و جواز صلات در اون لباس نیست. ملازمه نوعی است نه ملازمه شخصیه. چرا؟ برای اینکه اگر من مضطرم در یک لباس نجس نماز بخونم میتونم در اون محرم بشم؟ نه، چون نوع لباس نجس جوریست که لا یصلافی، ولو شخص این لباس نجس به خاطر اضطرار من جائز شده نماز درش. ملازمه بین جواز نوعیه، نماز در یک لباس و احرام در اون لباسه، نه جواز شخصی. شاهدش همین شخص مسترده به نماز در لباس نجسه که جواز شخصی داره صلات او در این لباس نجس، ولی ملازمه نداره با جواز احرام او در این لباس. بین جواز نوعی نماز در یک لباس و جواز احرام او در لباس ملازمه است. خب این ملازمه که از بین نرفته که. چرا؟ برای این که بر مردها که حرامه نماز در لباس حریر، همین کافیست به این که بگیم جواز نوعی ندارد نماز در حریر. ایشون میگه قسمت عمده انسانها مردها هستند. نوع مکلفین رجالا الذین هم العمده من المکلفین. نوع مکلفین مردان هستند، پس جواز نوعی ندارد نماز در حریر، جواز هم ندارد احرام در حریر. حالا بر زنها جائز بشه نماز در حریر، این که لطمه نمیزنه به عدم جواز نوعی نماز در حریر. اون وقت که نمیگفتن زنها برابر با مردها هستن، اون موقع که نمیگفتن خانمها و آقایان. خب انصافاً این فرمایش های آقای خویی تمام نیست، اما فرمود اشکال اول آقای حکیم که حرمت پوشیدن لباس حریر در حال احرام بر زنان ممنوع است، محل و اشکال او منع. آقا چرا اینجور می فرمایید؟ خود شما در مناسک حجتون، در شرح مناسک موسوعه جلد 28 صفحه 275 فرمودید حرمت لبس حریر در غیر حال احرام مختص مرد هاست، ولی در حال احرام هم بر زن حرام است لبس حریر. لا يجوز للمرأه ان يكون ثوبه من الحرير. اون احتیاطی که اونجا هست و محل و آی خویی تشکیک کرده و به لحاظ او احتیاط کرده اینه که آیا در حال حر و برد جائز میشه بر نساء محرمات لبس حریر یا جائز نمیشه؟ این محل بحثه. حرمت احرام زن در حریر و لبس حریر در حال احرام این محل بحث نیست. صحیحه ایست سریعا گفته که المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غیر الحریر والقفازین. قفاز دستکش هایی بود توش پنبه بود، به اونا میگفتن قفاز، قفازین. المرأة المحرمة تلبس و ما شاءت من الثياب غیر الحریر والقفازین. اونی که محل بحث اینه که در موثقه سماعه داره که لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة فاما في الحر والبرد فلا بأس. این زیلش محل بحثه، ولذا آقای خویی در مناسکشون این زیل رو به عنوان احتیاط برگزار کردن و گفتن والاهوت ان لا تلبس شيئا من الحرير الخالص فی جمیع احوال الاحرام، این حتی فی حال الحر والبرد. و الا اصل حرمت لبس حریر بر زنان در حال احرام روایت صحیحه داره، معارض نداره. اونی که شبه معارضه هست همین موثقه سماع است که این مربوط به زمان حر و برده، و ما ملتزم میشیم میگیم لبس حریر بر محرم حرام است مگر در حال اجتناب از حر یا برد. و اما اشکال دوم، آی خوی شما با آی حکیم گفتید اشکال دوم وارد نیست، چون این صحیحه حریز بیان ملازمه میکنه. آقا خب قائلین به اصالت و عدم تخصیص اثبات تخصص این مطلب شما رو میگن، شما که قبول نداشتین. و قائلین به اجراء اصالت و عدم تخصیص اثبات تخصص مثل مرحوم شیخ انصاری همینو میگن، میگن العالم و واجب الاکرام دلالت میکنه بر ملازمه بین عالم بودن و وجوب اکرام، و این ازش یک قضیه عکس و نقیضی استظهار میشه که فمن لیس به واجب الاکرام فلیس به عالمه. بعد میگن زید که یقینا واجب الاکرام نیست، نمیدونیم جاهلون خرج تخصصا او عالمون خرج تخصیصا، این عکس و نقیض میگه فمن لیس به واجب الاکرام فلیس به عالمه. این حجته، احکام جاهل رو بار میکنیم بر این زید. همینو گفتن قائلین به اجرا اصالت عدم تخصیص اثبات تخصص. شما مثل صاحب کفایه منکر شدید، گفتید نه، وقتی مراد مشخصه که زید واجب الاکرام نیست، نمیدونیم تخصصا خارج است از عالم و واجب الاکرام یا تخصیصا، اغلا تمسک به ظهور نمی کنن برای اثبات کیفیت اراده. بعد از این که می دانن مراد چیست، می دانن زید واجب الاکرام نیست، نمیان به ظهور خطاب تمسک کنن، بگن برای این که این آب تخصیص نخورده باشد بگوییم که زید عالم نیست جاهل است. شما خودتون اینو فرمودید و آقای صد به شما اعتراض کرد، گفت آقا ظهور هست و حجت نیست. آقا این چه حرفیه؟ مگه میشه ظهور باشه حجت نباشه؟ عقلا مگر جبارن؟ مگر دیکتاتورن؟ بیان به زور به مردم بگن ایها الناس یک بخشی از ظهورها معتبر است، بخش دیگر از ظهورها معتبر نیست، حرف اضافی هم کسی نزند. این حرفا نیست که، اوغلا یعنی ما و شما. باید ببینیم ارتکازمون چی میگه، نکته اوغلاییه چیه. خب اگر یک ظهوری داره خطاب العالم و واجب الاکرام در این که من لیس به واجب الاکرام فلیس به عالم، یعنی چی حجت نیست؟ یعنی چی اوغلا حجت نمیدونن؟ اوغلا کیان بریم سراغشون ببینیم برای چی حجت نمیدونن؟ اوغلا یعنی همین ارتکازات ما. ما باید بریم ببینیم چه ارتکازی است که العالم و واجب الاکرام ظهورش در این است که من لیس به واجب الاکرام فلیس به عالم، ولی اوغلا حجت نمیدونن. نکته باید داشته باشه، هیچ نکته ای نداره. بعد خود آیسد گفته که ما از یه راه دیگه ای پیش میاییم. حالا ایشون میگه اون لا تکرم زیدن اطلاق داره، لا تکرم زیدن و این کاره عالم. گفتیم آقا چه اطلاقی داره لا تکرم زیدن؟ زید بالاخره مولا میدونه یا عالمه یا جاهله دیگه. اگه مولا بدونه زید جاهله، چون قضیه خارجی هست دیگه، لا تکرم زیدن قضیه خارجی هست. مولا زید جاهله گفته لا تکرم، یعنی چه اطلاق داره لا تکرم زیدن و این کان عالما، و این اطلاق خاص مقدمه بر عموم عامه. حرفا چیه؟ حالا بگذاریم. میگیم آی خویی یه وقت کتاب از اول متکفل بیان ملازم است، میگه بین العالمیت و وجوب الاکرام ملازمتون. معلومه، معلومه که میگیم زیدون لیس به واجب الاکرام، کشف میکنیم فلیس به عالم، از انتفاع لازم پی میبریم به انتفاع ملزوم. ولی خطاب العالم و واجب الاکرام بیان ملازمه نمیکنه، عرفن بیان میکنه ثبوت محمول رو برای موضوع. میگه عالم وجوب اکرام دارد. مفاد خطاب این نیست که کسی که وجوب اکرام ندارد عالم نیست، این ظهور التزامیه. عقلا به این ظهور التزامی عمل نمی کنن. خود آی خویی هم نظرش همینه دیگه. حالا چرا عمل نمی کنن؟ اشکال آی صد وارد نیست که گفته که مگه عقلا جلسه گرفتن دستور دادن به مردم که به ظهور العالم و واجب الاکرام در این که من لیس به واجب الاکرام فلیس به عالم تمسک نکنید. نه، عقلا جلسه نگرفتن، دستورم ندادن. ولیکن نکته حجیت ظهور این است که کاشف نوعی است از مراد مولا، و در مواردی که علم داریم به خروج یک فرد از یک حکم، در این دایره دیگه خطاب کاشف نوعی نیست. زیدی که میدانیم واجب الاکرام نیست، یه العالم و واجب الاکرام کاشف نوعی نیست که بگوید زید جاهل است. بعد جایدی گفتیم که اضرب الجاهل حتی یتعلم. این زید رو اکرام که نمی کنی هیچ، میری زنگش رو میزنی آب تشریف بیارید، بچ سیلی محکم. چی شده؟ ما فهمیدیم که شما واجب الاکرام نیستی، امام هم فرمونده بود العالم و واجب الاکرام، ثابت شد شما جاهلی و ندیدیم بیایی جلسه ما شرکت کنی برای تعلم احکام. حالا متوسل شدیم به این که لیت سیات علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الدین. خلاصه این اصلا اوغلایی، این هر اوغلایی اصلا کشف نوعی نداره. در دائره علم به خروج یک فرد و دوران امر او بین تخصیص و تخصص کشف نوعی نداره. عرفاً خطاب در این که بگوید این داخل در موضوع نیست، این عالم نیست، این جاهل است، کشف نوعی نداره. مخصوصا که حجیت ظهور یک بناء عقلاس بین موالی و عبید یا بین مردم، بناء عقلا در اینجا نیست، به خاطر نیاز نداشتن. بناء عقلا بر تمسک به ظهور است برای کشف مراد. اینجا میگن ما مراد رو فهمیدیم، فهمیدیم زید واجب الاکرام نیست. ظهور این که العالم و واجب الاکرام فی حد ذاته، اینه که من لیس به واجب الاکرام فلیس به عالم، ولی این ظهور مطابقی نیست. بیان ملازمه نکرده مولا در این خطاب، بیان کرده ثبوت حکم را بر این موضوع. ماننفی هم همینه، کل صوب یسلا فی فلا بأس ان تحرم فی، مثل کل من کان عالما وجب اکرامه، کل من کان عالما وجب اکرامه. اگه بدونیم زید واجب الاکرام نیست، میتونیم بگیم پس زید عالم نیست. هر قضیه شرطیه بیان ملازمه است. یک وقت بیانهای تکوینیه مثل کل نارن هار قبول دارم، اون تخصیص عرفی نیست، اصلا تخصیص بلاوجه. کل نارن هار لحاظ نار، این نمیشه. اما در بیانهای تعبدی خب که تخصیص متعارفه، مخصوصا در بیانات ائمه.
خیلی زیاد این دوستن
حالا اشکال آی خویی رو مطرح نکنید، فعلا بحث ما در اشکال دومی که آی حکیم مطرح کرد آی خویی نپذیرم. ما میگه آی خویی چرا نمیپذیری؟ نظر به رجال داره، مخصوصا اگر بگی کل صوبن یسلافی فلا بس ان طهر مفی، خطاب به حریزه، لا بس ان طهر مفی، به حریز خطاب کردن. نه اصلا نسا مراد نباشن چی میشه؟ شما یه لحظه اجازه بدید، یه بحثیه در آب مال استنجا، فقها اختلاف دارن. روایت میگه که اگر لباس افتاد در آب استنجا لا برسبه، لباس لا برسبه. علما اختلاف دارن، میگن آیا ملاقی ما استنجا طاهره یا نه اصلا ما استنجا طاهره. خب حالا یه دهی مثل آی خویی میگن اصلا لا برسبه ظاهرش اینه که لا برسبه اون ما استنجا، ما استنجا طاهره، ما برای اثبات حرمت شربش باید دلیل خارجی پیدا کنید. خب این یه بیان خلاف ظاهره، چون ظاهرش اینه که یقع اصوبی فی ما این استنجیبه قال لابعصبه، قدر متقید اینه که لابعصبه میخوره به اون صوب. بیان دیگه همینه، گفتن خب شاره که میگه حاضر صوب طاهران، اگه بنا باشه ماء الاستنجاء نجس باشه میشه تخصیص در دلیل المتنجس و الماء المتنجس منجسان، باید رو تخصیص بزنیم دیگه، الماء المتنجس ماء الاستنجاء، اگر ماء المتنجسه باید بگیم لیس به منجسن. گفتن از عدم تخصیص الماء المتنجس منجسون هست ثابت میکنیم، پس این آب استنجا اصلا متنجس نیست. حالا ادعا اینجور شده، خب ما اشکال کردیم در بحوث هم آیسد اشکال کرده، گفتن نه این اصالت عدم تخصیص اثبات تخصصه. شما میگین چون صبح پاکه، اگه بنا باشه ماء الاستنجاء نجس باشه تخصیص قاعده الماء المتنجس منجسون هست. خب باشه تخصیص باشه چی میشه؟ شما اونجا چی میبرید؟ ملازمه بین دوتا حکمه دیگه، تنجس الملاقا و تنجس الملاقی، دوتا حکمه. ولی بیان ملازمه خلاف ظاهره، ظاهرش یه بیان حکم میکنه اندل موضوع، بیان میکنه که صوب و طاهرون ازالاق ما الاستنجا. من نمیدونم این لسان اینجا چه تخم دو زرده ای کرده که فرق میکنه. کل صوبن یسلافی فلا بس ان طهر مفی، مثل کل من کان آل من فاکرم هم. قطعا عموم میخواد بگه من کان عالما وجب اکرامه، مگه نمیخواد بگه هر کی دیدی عالم اکرامش بکن؟ اونم همینو میگه، اونم میگه هر عالمی دیدی اکرامش کن. فرض اینه ما از خارج فهمیدیم، چجور در اون مثال فهمیدیم زید واجب الاکرام نیست، فهمیدیم صوب حریرم بر زنان در حال احرام حرامه، ما اینو فهمیدیم. مگه این روایت نمیخواد بگه هر صوبی که نمازه در او جایزه، احرام در او جایزه، برای اینکه ما میتونیم محرم بشیم در لباسی که نماز در او میخونیم؟ خب از خارج فهمیدیم در لباس حریر نه مرد میتونه محرم بشه نه زن. خب اینو فهمیدیم، روایت اینو گفته، ما مشکل نداریم. شما میخواید یه استفاده جانبی بکنید، مثل اینکه در اون مثال کل من کان آل من وجب اکرام و فهمیدی زید واجب الاکرام نیست، میخواید با اصالت و عدم تخصیص اثبات کنید زید جاهل پدرشو در بیارید، ولی بحث وجوب اکرامش که نیست. اینجا هم بحث جواز احرام در لباس حریر نیست که فهمیدیم جایز نیست بر مرد و زن. میخواهید از این نتیجه بگیرید پس نماز در اونم بر زن جایز نیست؟ روایت که در مقام بیان اون نبود که. حالا کلما قصرت افترت هم همین. حالا چی میشه؟ حالا تکثیر مثال کردن که مشکل رو حل نمی کنه. اما اینی که آقای خویی فرمود جایگزین اشکال دوم، فرمود من یک اشکالی دارم جایگزین اشکال دوم، خداییش اشکالی که آقای حکیم کرد خیلی خوب بود. ما نفهمیدیم اشکالی که آقای خویی جایگزین کرده چی میگه ایشون؟ میگه که کل ما جاز ان یسلا فی فلا بأس ان تحرم فی، جاز ان یسلا فی به لحاظ نوع. آقا بحث اون نیست، بحث فلا بأس ان تحرم فیه، بحث جزایی که فلا بأس ان تحرم فی. مستشکل میاد اینجور میگه، میگه وقتی بر زن این جزا ثابت نیست، لا بأس ان تحرم فی نداریم در مورد حریر، چون در حریر گفتن لا تحرم فی الحریر، لا تلبس المحرم الحریر. وقتی در مورد زن محرمه گفتن جائز نیست لبس حریر، پس این جزا نیست. از انتفاع جزا میخواییم پی به انتفاع شرط ببریم، میخواییم بگیم پس معلوم میشه نماز در این هم جائز نیست. آی خویش در این اشکال سوم چه کار کرده؟ آی خویی دنبال اینه که میگه این کل صوبن جازن تسلی افی باشه، که خطاب به حریزه، ربطی به زن نداره. کل صوبن جازن یسلا فی، اینم به لحاظ نوعه، که نوع هم یعنی مردها. کلام در اینه که لا بأس ان تحرم فی شامل زن میشه یا نمیشه؟ آخه این که اجازه بفهم، این که در شرط بگیم بعض نسخ داره کل صوب جازه ان تسلی فی میشه خطاب به حریز، کل صوب جازه ان یسلا فی میشه به لحاظ نوع مسلمین که مردها هستن، این چه ربطی داره به جزا؟ تو جزا که مسلم خطاب به حریزه، فلا بأس ان تحرم فی. اگر خطاب به حریز بودن مانع باشه از تعدی از حکم رجل به مرعه، خب مسلم لا بأس ان تحرم فی خطاب به حریزه، اون که دیگه نوع اختلاف نسخه نداره. پس اینجور اشکال میکردید، میفرمودید که جزا خطاب به حریزه، فلا بأس ان تحرم فی. وقتی یک حدیثی خطاب به یک مردی حکمی رو میگه، ما چجور الغای خصوصیت کنیم به حکم زن؟ بعد از اینکه احتمال فرم میدیم، چون لبس حریر در غیر حال احرام بر مردان حرامه ولی بر زنها جائزه، و این احتمال داره که در احرامشون هم این حکم اثر بگذاره، در نمازشون هم اثر بگذاره، و اینو میگفتی. ولی اگر او را هم اصلاح بکنید، بگید کل صوب جاز ان یسلا فی جاز ان یحرم فی، اگه اینجوری بود که میتونستیم بگیم شامل زنها میشه، خب آی خوی اشکال سومتون رو بفرمایید ببینیم چیه. عرض کردم یه وقت میگه جاز ان تحرم فی خطاب به حریزه، آی خوی اینو نگفته، اگه اینو بگه درسته، الغای خصوصیت نمیشه کرد از حریز به زن. ولی فرض کنید این اشکال وارد نباشه، چون آقای خویی هم اینو مطرح نکرده، کل صوب جاز ان یسلا فی جاز ان یحرم فی، اطلاقش زن رو هم میگیره. خب شما چی میگید آقای خویی؟ خب بیان ملازمه داره میکنه دیگه.
ملازمه بین
جواز صلات، خود جواز صلات فل جمله، یعنی گفتی نو مردهان بر مردها که حرام نماز. آقا فل جمله رو در شرط گفته نه در جزا. میگه کل ما جاز ان یصلا فیه لنوع المکلفین و هم الرجال جاز ان یحرم فیه. خب یعنی کل، خب در مورد صلات در حلی بر رجال حرامه دیگه، در مورد کل صوب جاز ان یحرم فی لنوع المکلفین و عمر رجال جاز ان یحرم فی. خب ولیکن انصافا این خلاف ظاهر انحلالیته. ظاهر انحلالیت اینه که کل صوب جاز ان یصلا فی جاز ان یحرم فی به لحاظ افراد مکلفین منحل میشه. چرا مردها رو نوع مکلفین حساب کنیم؟ به قول آقایون چجور شد مردها نوع مکلفین شدن، زنها حاشیه مکلفین شدن؟ این چه حرفیه؟ حالا ببینید اونی که در وسائل هست جاز ان تحرم فی و احتمال اینکه این نسخه درست باشه شامل زن نمیشه، ولی اگر بود کل صوب جاز ان یصلا فی جاز ان یحرم فی، اگه اینجوری بود این ظاهرش انحلالیته. ظاهرش اینه که هر کسی به حکم اولی استرارو چه کار داریم؟ هر کسی به حکم اولی جایزه در یک لباسی نماز بخونه، جایزه در اون لباس هم محرم بشه. گیر دادید به استرار. استرار به حکم ثانویه. خب زن به حکم اولی میتونه در هری نماز بخونه یا نه؟ به حکم اولی ما کار داریم. ما مستشکل میگه بعد از اینکه ثابت شد به حکم اولی نمیتواند زن در هری محرم بشود، لازمه عکس نقیض اینه که پس بگیم نماز در آن هم نمیتواند بخواند. و جواب از این مت استدلال که صاحب ادعا میکنه همون فرمایش آیه حکیمه که اجراء اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص درست نیست. این راجع به این بحث. دو روایت دیگر هست ببینیم که صاحب حدائق مطرح نکرده. اون دو روایت دیگر هست، اونا را در این رابطه بحث کنیم و وارد مسئله بعدی بشیم انشاءالله.